این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست، پرگار هستی از اوست، نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست. یارب مدد رسان تا شادی به غم نسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان و بزرگوارانی که توی لحظات همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. خب همونطوری که مستحضر هستید یه موضوعی را راجع بهش صحبت میکنیم که مشارکت بسیار خوب شما شنوندگان عزیز باعث دلگرمی ما برای ادامه این بحث شده که تقاضا میکنم امروز هم ما را همراهی بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه و شماره‌ای که خدمت شما در ادامه ان شاء الله اعلام میکنیم همراهی بفرمایید و امروز هم مثل برنامه‌های قبل مشارکت فعالی توی این زمینه داشته باشید. جناب جاتل اسلام و مسلمین استاد محسن عباسی ولدی امروز هم ما رو همراهی میکنن در این برنامه. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنونده‌های محترم و فهیم رادیو معارف. با موضوع خانه‌های هیئتی در خدمت شما هستیم. توی این موضوع بنده تلاش دارم به کمک خدا و مشارکت شما نقش هیئت در استحکام بنیان خانواده رو بررسی کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خب طبیعتا ما یه روالی داریم توی هر برنامه که ابتدا با خلاصه‌ای از برنامه قبل آغاز میکنیم. درخواست میکنم که خلاصه‌ای بیان بفرمایید. قطعا برخی از شنوندهای عزیز ما دنبال کردن موضوع شما رو استاد عباسی عزیز، اما هستن کسایی که بالاخره به جمع ما پیوستن از هفته‌های قبل شاید در جریان موضوع و نکاتی که گفته شده نباشن. خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، گفتیم دشمنای دین برای اثبات ناکارآمدی دین تو حوزه تربیت، خانواده و سبک زندگی یه نیم نگاهی به زندگی کسایی کردن که ادعای دینداری و پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو دارن، اما روش و منش اونا نشون نمیده که آدمای موفقی تو زندگی و تربیت باشن. اولا به این آدما باید گفت اگه تو تحقیقتون صداقت دارید که معمولا ندارید، نرید سراغ کسایی که فقط ادعای دینداری دارن، برید سراغ اون کسایی که به معنای واقعی کلمه ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول کردن و منش و روش زندگیشون رو بر اساس دستورای قرآن و اهل بیت علیهم السلام تنظیم میکنن. ثانیاً به خودمونم یه هشداری دادیم که مراقب باشیم، خیلی هم مراقب باشیم، چون ممکنه رفتار ما یه دلیل برای اثبات عدم کارآمدی و مفید بودن دین تو دنیای امروز تو حوزه تربیت، خانواده و سبک زندگی باشه. دومی مطلب مهمی هم که گفتیم،
بله،
بحث فقر و رابطش با سبک زندگی و ارزش‌های اخلاقی بود. گفتیم مراقب باشیم که فقر رو مانع پایبندی به دین ندونیم. میشه فقیر بود ولی تو زندگی به سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام پایبند.
بسیار خوب، تشکر میکنم از خلاصه‌ای که فرمودید. یکی از دوستان شنونده استاد عباسی عزیز پیامکی که بابت تشکر از انتخاب موضوع برنامه فرستادن که اگر اجازه فرمایید من پیامک رو بخونم. زنده باشید. 912-60-10 شمارهشون هست. برامون نوشتن که سلام، خیلی خوشحالم از این بحثایی که توی این برنامه مطرح میشه. جای این بحثا توی بسیاری از رسانه‌ها و اجتماعات خالیه، اون هم توی روزگاری که حرف خیلی ها فقط پول و مادیات شده، که تازه پول به تنهایی دردی از مشکلات جامعه رو دوا نمی‌کنه. واقعیت اینه که ما وقتی به زندگانی و سیره شیعیان واقعی صدر اسلام نگاهی می‌کنیم شرمنده می‌شیم. اونا به کنار، شاید بعضیا بگن اونها پیامبر و معصومین رو درک کردن، اما وقتی توی زمان خودمون به زندگانی بسیاری از بزرگان و علما و شهدا نگاه می‌کنیم و زندگی کسایی مثل شهید چمران، صیاد، همت، ابراهیم هادی را میخونیم، دیگه عذری برامون باقی نمیمونه و حیرت زده میشیم که خدایا اگه اونا شیعن پس ما چی هستیم؟ خب همای عباسی عزیز، انگار توی هر برنامه‌ای بناست که یه قسمتی از حرفای شما بازتاب بیشتری داشته باشه و راجع به اونها بیشتر صحبت بشه. توی برنامه قبل مطلبی درباره فرق توی پاسخ به شنونده که از عراق در واقع ارتباط برقرار کردن با برنامه گفتید، هم توی تماس و هم توی پیامکا بازتاب بیشتری موضوع داشتش. اگه موافق باشید بخش پاسخ به سوالات رو از همین موضوع شروع بکنیم و یه پیامک و تلفن رو بهش اشاره داشته باشیم. 919-53-88 برامون نوشتن که اینکه آقا فرمودن در عین فقر و نداری خوش اخلاق باشید فقط مختص عده اندکی است که صاحب نفس مطمئنه باشن و شامل 90% مردم نمیشه. یکی از مخاطبانم که تماس گرفتن اگر اجازه بدید این تماس رو بشنویم. به اتفاق
من به این آقای عباسی بسیار ارادت دارم ولی یه صحبت رو الان میکنن که این صحبتشون شامل حال یه قلیلی از مردم میشه. بله یخچال آنچنانی داره ولی مثلا توش خالیه احساس فقر میکنه، این تعبیر شامل حال کسی از مردم نمیشه. یعنی با این گرونی و اینا کسی این حرف بشنوه ازشون، خب این اثر سو داره و کثیری از مردم زندگیشون اینجوریه. و من میخوام بگم اون مباحث بسیار خوب و تأثیرگذار رو با این مباحث خرابش نکنن. ایشون مرد فاضلیه، ایشون مرد محترمی هستن، منم به شدت ارادت دارم ولی آقای عباسی قسمت صحبتشون خلاصه اشکال داره. میخوام خودمانی به شما بگم، به ایشون بفرمایید این رو باید تصحیح بکنن. ایشون نمک میزن زخم میلیون ها انسانی که و یه میلیون کمتر دارن زندگی میکنن و واقعا نمیدونم، من متحیرم چه گونه. من تو تبارمون بسیار میشناسم افراد. ببخشید، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا.
خیلی متشکرم از شما پدر بزرگواری که تماس گرفتید با برنامه. شما عزیزانی که در واقع پیامک میدید به سامانه ما، من یه بار اعلام بکنم شماره سامانه پیام کوتاهم را 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25. خب آیه عباسی عزیز، این هم یکی از دوستداران منتقد شما البته. چقدر خوب البته که این فضا توی برنامه ما هست، نه دوستیامون اجازه میده که انتقادا پنهان بمونه و نه انتقادا باعث میشه که نقاط قوت گفته نشه. در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو بشنویم.
اول من واقعا تشکر میکنم بابت تماس و انتقاد صریح و همینجور این پیامک و ابراز ارادتی که داشتن و خودم رو لایق این ابراز ارادت ها هم نمیدونم نظر لطفشونه. اما اگر در برنامه گذشته من طوری حرف زده باشم که نشون بده همه کسایی که از فقر گلایه دارن به احساس فقر مبتلا هن، یعنی من همه اینا رو به احساس فقر متهم کرده باشم، حتما اشتباه کردم.
بله.
اما وقتی به برنامه قبل مراجعه کردم دیدم که در پاسخ به اون شنونده محترم عراقی سه تا نکته رو یادآور شدم. اول اینکه گفتم من نمیدونم چرا وقتی از تغییر و رفتن به سمت خوبی ها حرف میزنیم یکی از اولین بهونه هایی که برای تغییر نکردن آورده میشه فقر و نداریه. من واقعا برام جالبه، تو خیلی از موارد بحث محبت شده، بحث خوش اخلاقی شده، بحث مدارا شده، بحث صبوری شده، انواع و اقسام موضوعاتو که مطرح کردیم یکی از اولین حرفایی که میشنویم اینه. مگه میشه تو نداری خوش اخلاق بود؟ مگه میشه تو نداری اهل محبت بود؟ مگه میشه تو نداری اهل مدارا بود؟ نمیدونم اگر از این زاویه نگاه بکنیم آیا هممون این رو میتونیم بپذیریم و بگیم که خوب شدن و تغییر کردن فقط مختص آدمای پول داره؟ نمیشه که، کسی اینو نمیپذیره.
بله.
این دوست عزیز و محترم که این نقد رو دارن واقعا به بنده بگن که با این نکته الان مشکل دارم. من گفتم مراقب باشیم، فقر دلیلی برای تغییر نکردن نشه. ما تغییراتمون رو وابسته به پیدا شدن یه وضعیت خوب اقتصادی نکنیم. این حرف از نگاه شما فکر نمی کنم مشکل داشته باشه.
بله.
خب پس تو این نکته من اصل فقر رو که پذیرفتم، ولی همه حرفم اینه که چرا فقیر نباید به تغییر تو اخلاق خودش فکر کنه. دومین نکته ای که گفتم این بود، چرا بعضی از فقرا یه بام و دو هوا هن؟ یعنی از دیگران میخوان تنگنای اقتصادی اونا رو در نظر بگیرن اما خودشون تنگنای اقتصادی دیگران در نظر نمیگیرن. اینجا هم تاکید کردم که بعضی از فقرا، خب این نکته هم که فکر نمیکنم ایراد داره. مثال زدم، گفتم که وقتی برای پسرشون خواستگاری میرن هم تو مهریه هم تو مراسم عروسی توقع دارن که اندازه توانشون در نظر گرفته
بشه. بله.
اما وقتی یه پسر به خواستگاری دخترشون میاد توقعشون خیلی بالاست. بازم تاکید میکنم، گفتم برقی. بعد از این دوتا نکته یه سومین نکته ای هم پاش وسط اومد و رفتیم سراغ یه مقوله‌ای به نام فقر و احساس فقر. گفتیم که بعضیا احساس فقر دارن، یعنی شرایط زندگی چندان شرایط سختی نیستش که ما بتونیم به این فرد بگیم فقیر.
بله.
ولی خب یخچال سایت با سایت نداره، احساس فقر. مبلمان نداره، احساس فقر میکنه. تلویزیون آنچنانی نداره، احساس فقر داره. من قبول دارم که فقر تو جامعهمون هست، قبولم دارم که یه عده‌ای تو اولیات زندگیشون موندن، شاید این عده هم حتی کم هم نباشن، خیلی باشن. هم دعا میکنم که خدا مشکل اونا رو به زودی حل کنه، هم دعا میکنم خدا مسئولینی که باید تو مسیر کار کردن برای مردم شب از روز نشناسن ولی کم کنن هدایتشون بکنه. اینا رو گفتم همه اینا، اما نمیتونم اینم نگم که بعضی از ما بیش از اون که فقیر باشیم احساس فقر داریم.
بله.
خب مجموعه این سه تا نکته به نظر من پاسخ اون پیامک هم هست که 90% مردم نمیتونن اینجوری که شما میگید باشن.
بله.
اگه این سه تا نکته رو کنار هم دیگه قرار بدیم، چرا 90% مردمی که حالا توانمندی اقتصادیشون کمه نتونن خوش اخلاق باشن، نتونن اهل محبت باشن، نتونن اهل مدارا باشن؟ واقعا دوست دارم اونایی که اعتقادشون اینه که با وجود فقر نمیشود خوش اخلاق و مهربون و اهل مدارا و این فضائل اخلاقی بود، دلایلشون رو بگن، چون این دلیل یه باوری رو در ما ایجاد کرده.
بله.
که تا فقر میاد دیگه از فضائل اخلاقی خداحافظی میکنیم، میگیم ما رفتیم، تا وقتی که ثروت بیاد، اون موقع ثروت اومد شاید بیایم بهتون سر بزنیم. و جالب اینجاست که خیلی از اینا ثروت هم که میاد براشون دیگه از اون فضائل اخلاقی خداحافظی کردن و سراغشون نمیره.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنم از پاسخ و توضیحاتی که فرمودید تو این زمینه. البته باستا به صحبت‌های شما تو این باره فقط بحث انتقادی نبوده، دوتا هم پیمک من بخونم راجع به همین موضوع که تو این قسمت برامون اومده. پیمکی که از شنونده بزرگواری جناب آقای صالح پور از اسلام‌آباد غرب به دستمون رسیده، جواب اون آقایی که از عراق انتقاد کردن، بگید کار شیطان همینه که آدم‌ها رو از فقر می‌ترسونه. آقا دینداری چه ربطی به فقیر و غنی بودن داره؟ این را بله دوست عزیزمون فرستادن. یه تماسی هم داریم، بشنویم تماس رو.
من جعفرزاده هستم از قهدریجان، معلول جسمی هستم، حدود 15 ساله که در اثر ثانیه تصادف معلولیت پیدا کردم، با 3 بچه که الان پسرم هم خدمت سربازیه، 2 پسر کوچیک دارم. این که تو برنامه شما گفته بودن عزیزان که در اثر نداری و فقر ایمان انسان میره، من به نظرم این حرف خیلی اشتباهه، چون ما خیلی ها داریم. من خودم الانه با یارانه ای که اصلا شما ببینید 5 نفر چقدر یارانش میشه. خانمم هم خب تلاشش رو قالی با بافتن قالی، ولی خب 5 سر آیله توی خانواده داریم زندگی میکنیم. بچه هم همه پیرو اهل بیت، تو مسیر، تو خط قرآن و اهل بیت بودیم و با همین نداری، با همین نبودن زندگی کردیم و بهترین زندگی هم داریم، یعنی راضی هستیم الحمدلله رب العالمین. خدا وقتی بخواد بندشو ببینه، نظر کنه که ایمان داره، فکر کنم به یک نون خالی دلشو خوش میکنه و ما خدا رو شد زندگی خوبی داریم. و این نیست که فقر بخواد ایمان انسان رو بگیره، نه، باید خدا رو داشته باشیم. وقتی آدم خدا رو داره مگه میشه فقیر باشه؟ خدا اهل بیت فرمودن. و این است که خواستم جواب اون عزیزانی که گفته بودن، من خلاصه زیاده روی کردم، خیلی ببخشید. از همه عزیزان از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
بسیار خب، ما هم از شما تشکر میکنیم که محبت کردید، تماس گرفتید با برنامه خودتون، برنامه پرسومن تربیت خانواده، و نظرتون رو به ما انتقال دادید. تشکر ویژه دارم از شما که واقعا لطف و محبت دارید به این برنامه. برای شما از خدای متعال طلب عافیت و سلامتی میکنیم و با همه وجود به همسر شما هم ادای احترام میکنیم. خب با توجه به اینکه گفتید موجه برنامه زیاد صحبت میکنه، من دیگه پیمک نخونم، یه تماس دیگه هم پخش کنیم که یه تماس انتقادیه. سعی میکنیم صدای شما مردم عزیز بیشتر توی برنامه پخش کنیم و نکات استاد عباسی رو بشنویم.
خواستم خدمت آقای عباسی عرض کنم، بعضی وقتا ما نمیدونیم، یعنی به قول معروف سر پیکان انتقادمونو فقط به خود مردم یا دیندارا مثلا داشته باشیم. چون به عنوان مثال اگر زندگی تحت مثلا حکومت ها روال طبیعی خودشو پیش بره، خیلی وقتا خیلی از مشکلات مثلا طلاق یا بد اخلاقی یا اصلا استرس های روانی بیهوده، ناامیدی ها و دعواهای خیابانی، اصلا خیلی اینا اتفاق نمی افته که حالا بخواد به حساب دین تموم بشه یا به حساب دیندار. مثلا یه شخصی در غذایی رو طبیعی داره آماده کرده میخواد بخوره، یکی بیاد لغت بزنه زیر این، بعد این طرف بره حالا حله حوله بخوره، یکی بیاد بهش انتقاد کنه آقا تو چرا داری پفک میخوری، بر غذا بخور مثلا. خب این بدبخت کار دیگه این نمیدونه بکنه که حالا بیا هی انتقادم بهش بکنن.
خب خیلی متشکرم از شما، از شما شنونده بزرگواری که نکتهتون رو حالا یه تماس انتقادی بود که پخش کردیم و استاد عباسی شنیدیم. چرا حالا نوک پیکان انتقاد رو به سمت مردم نشونه گرفتید استاد؟
اجازه بدید من در پاسخ به این انتقاد دو تا نکته اساسی بگم و خواهش میکنم به هر دو کنار هم دیگه هم دقت کنید. در اینکه مسئولان مملکت، مسئولان حکومت باید همه دغدغه خودشون رو صرف اصلاح معیشتی مردم کنن که شکی نیست. خیلی رک، خیلی پوسکنده من دعایی میکنم که میدونم حرف دل شنونده های ما، حتما میدونم پای رادیو الهیامین میگن، شاید بعضی الان دارن تو تاکسی گوش میدن برنامه رو با هم دیگه.
ما دستمون بیاریم بالا دیگه آماده باشیم.
دعا کنن که خدا هدایت کنه، اگر قابل هدایت نیست نگذره از اون مسئولی که یه منصب رو توی این کشور اشغال کرده ولی کمکاری میکنه.
الهی آمین.
بنده بارها گفتم بدون هیچ واهمه ای تکرار میکنه، مسئولی که کمکاری میکنه تو همه گناهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی تو جامعه داره اتفاق میفته شریکه. من میدونم تو قیامت بعضی از مسئولین ما رو به جرم دزدی، به جرم عمل منافی با عفت، به جرم قدبچی بازخواست میکنن، در حالی که نه دزدی کردن، نه عمل منافی با عفت انجام دادن، نه قدری مرتکب شدن. اما چرا به این جرم ها بازخواست میشن؟ برای اینکه به خاطر کمکاری اونا بعضی از کسایی که ایمانشون چندان قوی نبوده به این گناه ها مبتلا شدن. مگه خدا به این راحتی از این گناه ها میگذره؟
بله.
یقیناً گناه اینا سنگین تر از اون کسیه که تو زندگی خودش یه گناهی رو انجام میده. این نکته اول که من بگم مخاطب ما مردمم و من خودم رو موظف میدونم با مردم حرف بزنم.
درست.
بله، رسانه توی یک برنامه های دیگه‌ای باید یه فکری برای مخاطب قرار دادن مسئولینم بکنه، ولی برنامه ما مخاطب اصلیش مردم و خانواده هستن.
درست.
با تمام این صراحتی که تو قسمت اول داشتم، اما نمیتونم این رو هم نگم که هیچ کدام از ما، نه به عنوان یه فرد نه به عنوان یه جمع، نباید منتظر اقدام مسئولین باشیم. هر کسی به اندازه توان خودش باید در مسیر استحکام بنیان خانواده تحت هر شرایطی اقدام کنه. این که ما منتظر اقدام دیگران باشیم، حتی این دیگران مسئولین جامعه ما باشن، در موارد بسیاری به معنای انجام نشدن کاره. تو یه جایی زلزله اومده، اینجا از مرکز شهر فاصله زیادی داره، هیچ کجای ایران اینطوری نیستش که مردمی که جون سالم از این زلزله به در بودن بشینن تماشا بکنن تا مسئولان بیایند.
بله.
نه، هر کسی به اندازه توانش کمک میکنه. کسی هم نمیگه وای من که وسیله ای ندارم که بخوام کمک کنم، نمیتونم من به همه کمک کنم. نه، میگه دست دارم یه نفرم که بتونم نجات بدم، یه نفره.
بله.
من میگم پدر عزیزی که به هر دلیلی زیر بار فقر خم شدی، مراقب باش علاوه بر فقر خانوادت زیر بار بداخلاقی و بیمحبتی تو خم نشن. ثروتمندی که به لطف خدا دستت به دهنت میرسه، به فریاد پدری برس که شرمنده زن و بچه‌هاش شده. مداح و سخنرانی که تریبون داری، منتظر اقدام کسی نباش، ببین چقدر میتونی از این تریبون استفاده کنی تا به حل مزلات خانواده کمک کنی. هر کسی هر چی در توان داره بیاره. حال خانواده آنچنان که باید خوب نیست.
بله.
یه بار دیگه میگم، هر کسی هر چه در توان دارد بیاورد، حال خانواده آنچنان که باید خوب نیست. بله. در این بینم هیئت یه نقش ویژه داره. آقای سخنران، آقای مداح، باور کنید گاهی اوقات یه جمله از شما درباره خانواده میتونه التیام درد اون پدری باشه که با یه دنیا درد فقر پای منبر شما نشسته. این پدر فکر میکنه فقر یعنی همه دردا، شاید هم تقصیر نداشته باشه چون من براش روشنگری نکردم. شما اگر خانواده رو دغدغه خودتون قرار بدید، گاهی اوقات روی منبر میگید مردم امشب که رفتید خونه اگه پولی برای شاد کردن دل دختر و پسر و زن و بچه‌تون ندارید، با لبخند، با اخلاق خوش، با حلم و مدارا، با گذشت و مهربونی دلشون رو شاد کن.
بله
خیلی از مردم ما هستن آقا محمد جواد عزیز، خیلی از مردم ما هستن با همین یه جمله باور کنید تصمیم میگیرن، اصلا لازم نیستم یک ساعت براشون حرف بزنی.
درست.
مردم اهل فکرن، مردم اهل احساسی هم هستن. اینو خب این حرف حرف منطقیه. من دیشب با اخم و تخم رفتم تو خونه، امشب میخوام با مهربونی برم. گاهی اوقات میگیم دست ما که به رئیس جمهور نمیرسه، دست ما به فلان وزیر نمیرسه، نمیتونیم حرفمونو بهشون بگیم. قبول، اما دست شما به سخنرانه که میرسه. چرا وقتی یه بار، چند بار، یه سخنران، چند سخنران تو مناسبت‌های مختلف به هیئت شما میان سخنرانی میکنن میرن، اما حرفشون هیچ نسبتی با خانواده و مشکلاتش نداره، چرا به سخنرانو تذکر نمیدید؟ آقا ما سخنرانا، منم خودم جزو یکی از این سخنرانا،
درست،
ما نیاز به تذکر داریم. چرا به مسئولای هیئت از نیاز خودتون نمیگید؟ بدون هیچ تعارفی باید با سخنرانا صحبت کرد. وقتی یه جایی سن ازدواج بالا رفته، چند تا دهه محرم و فاطمیه میاد و میره، اما حتی یکی از سخنرانا درباره سن ازدواج، درباره معضلات بالا رفتن سن ازدواج، درباره توصیه اسلام به ازدواج صحبت نمیکنه، معلومه یه جای کار میلنگه. وقتی تو یه جای ثروتمندای متدین هستن، فقیران دارن زندگی میکنن، ثروتمندا مجالس آنچنانی عروسی و عقد کنون میگیرن، فقیرا تو اولیات زندگی و ازدواج موندن، معلومه یه جای کار میلنگه. سخنرانم میاد و میره، مدعی انجام میگیره، ولی هیچ تغییری تو روابط ثروتمند و فقیر تو این شهر اتفاق نمیفته. همون ثروتمند، همون فقیر، همون دختر و پسر سختگیر، هم خانواده های سختگیرشون پای حرفای منبری ما میشینن، پای حرفای مداح ما میشینن. چرا نباید این موضوعات توی سخنرانی ها و مدعی ها جایی پیدا کنه؟ چرا اینا چیزی به گوششون نمیخوره یا کم میخوره؟ البته من درباره نقش سخنران و مدعا تو هیئت و ربطشون به مسئله خانواده حرف دارم، اما همینجا از همه مردم عزیزمون درخواست میکنم به ما که وظیفه تبلیغ دین رو به دوش داریم تذکر بدن. ماها نیاز به تذکر داریم. به ما بگید چه موضوعاتی مورد نیازتونه، بگید خانواده کجاها دچار مشکله، به مسئولین هیئت تذکر بدید. البته بازم میگم هیچ کدوم از این حرفا به معنای نادیده گرفتن نقش مسئولی نیست. قوموا لله مثنا و فرادا، هر کسی یکی یکی، دوتا دوتا، جمعی فردی بلند شه و به داد خانواده برسه. همین الانم آقای آبدینی
جانم،
من میخوام یه فراخوان بدم به صورت عملی.
بله.
همه به کمک میان. الان یه عرصه است دیگه.
بله.
بنده اطلاع دارم، میدونم برنامه‌های رادیو ماوراء توسط خیلی از سخنرانای کشور، خیلی از مدعی کشور پیگیری میشه.
بله.
همین الان به صورت عملی به کمک ما بیاید. یک عالمه مجلس توی این مملکت برگزار میشه و به برکتش هم یه عالمه مشکلات از سر جامعه ما دفع و رفع میشه. از طریق همین برنامه به سخنرانای محترم بگید اگه شما سخنران مجلس بودید چه موضوعی رو برای سخنرانی انتخاب میکردید؟ با توجه به نیازهایی که تو حوزه خانواده دارید، تو شهر و دیارتون حس میکنید، به ما کمک بکنید. بگید از موضوع اول تا سوم، سه تا موضوع رو هر کسی بگه.
بله.
اگه شما سخنران مجلس بودید چه موضوعی رو برای سخنرانی انتخاب میکردید؟ ما نظرات شما رو تو برنامه بعد پخش کنیم که حتما به گوش خیلی از سخنران ها، خیلی از مسئولین هیئت ها میرسه. انشالله شاهد یه تحولی توی هیئت هامون باشیم که به داد خانواده و مسائل خانواده.
بله.
برسه.
بسیار خب، تکلیف بخش مشارکتی ما مشخص شد که میتونید با ما در میون بذارید، از یک تا سه موضوع برامون بفرستید. سامانه 30553 در اختیار شما بزرگواران هست. اگر تمایل داشتید میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغ
چون صغریم کندرو حیرانیم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه این خانه روشن است تقدیمتون شد و نکاتی رو با موضوع خانه های هیئتی از زبان حجت الاسلام عباسی بلدی شنیدیم. ان شاءالله که این برنامه به استفادهتون قرار گرفته باشه. اعلام میکنم که ساعت 16 هم بازپخش این برنامه ان شاءالله از همین شبکه تقدیمتون میشه. خب عزیزان، بیشتر از یک سال و نیمه که از شیوع ویروس کرونا در جهان میگذره. روزای اول خبرایی از ماهیت ویروس و شیوه پیشگیری بود و تعداد کسایی که بر اثر ابتلا به این بیماری جانشون رو از دست دادن. این روزا هم که سویه جدید این ویروس توی ایران عزیزمون طوفانی به پا کرده و خانواده‌های زیادی رو هم داغدار کرده. اما عزیزان، اگه دقت داشته باشین، تقریباً یه نکته در طول این مدت ثابت مونده و اون هم شیوه پیشگیری از این بیماریه. بله، همچنان شستن دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک مهمترین و مؤثرترین روش پیشگیری از کرونا است و این روزها همه فهمیدن که پیشگیری خیلی بهتر از درمانه. البته در کنار این خبرها متاسفانه ما می‌شنویم که عده‌ای باز هم بی‌توجهی می‌کنند، هم به رعایت شیوه‌نامه‌ها و هم به لزوم واکسیناسیون. الان داره خبرهای خوبی از واکسیناسیون عمومی و همت جهادی برای مبارزه به گوش میرسه. امیدواریم که با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و همت جهادی شاهد تهیه واکسن معتبر به تعداد لازم و به نتیجه رسیدن واکسیناسیون سراسری در کشورمون باشیم.
به به آقا رضا، رسیدم بخیر بابا.
دیر میای مهندس؟
دیگه این جولیاس دیگه، دیشب بابا واکسن زده بود، موندم پیشش، یکم امروز دیر رسیدم. تو چه خبر؟ داری گزارش ماموریت ها رو مینویسی؟
نه، داشتم این نقشه ها رو بررسی میکردم. البته بیشترش تو گوشه مهندس تیموریه.
خب چه خبر؟ صادقینا هم دیدی؟
آره، بچه ها همه بودن. اینجا همه چی آرومه؟
آره، ببینم تو اونجا واکسن زدی؟
آره.
چی زدی؟ بچه ها میگفتن اونجا همه واکسن ها هست، خیلی هم تر و تمیز و ردیف میزنن.
خب همه مراکز تمیزه. ببینم مگه اینجا باباتو بردی تمیز نبود؟
چرا، اتفاقا خودرویی زدیم. بابا که میدونی تا پیاده بشه سوار بشه طول میکشه، بردمش مرکز خودرویی.
بابات خوب بود؟
آره ماشاءالله، به قول خودش 10 تا جوون حریفه. تو چی زدی؟ مدرنا زدی؟
نه، از همینی که اینجا میزنن زدم.
بی خیال بابا، میخواستی همینا رو بزنی چرا زدی؟ مدرنا نمیزدی؟ یه ما دیگه هم که باید برای پروژه برگردی دوباره اونجا دیگه.
راستش من خیلی به اون واکسن ها اعتماد ندارم.
برو بابا، کل دنیا دارن میزنن، حالا جناب عالی اعتماد نداشته باش، چیزی از دنیا کم نمیشه. میخوام به مهندس بگم منم بفرسته پروژه، بلکه بخت واکسنمون باز بشه.
و سن تو رو که اعلام کردن، میتونی بری بزنی.
من منتظرم با بچهای پروژه برم اونور مدرنا بزنم.
خود دانی، ولی الان که اعلام شده بری بزنی بهتره ها.
نه بابا. کیه؟
سامانه، میپرسه واکسن چی زدی.
ای بابا، همه براشون سوال شده.
چی شده بر بچه ها؟ همه ترسیدن.
ول کنین، سامان همیشه از همه چی میترسه، میخواست واکسن بزنه.
بیا نوشته خدا رو شکر مدرنا نزدی، خبرها رو نشنیدی، واکسن تقلبی مدرنا. اوه کیارش میگه برو تو سایت خبر ببین چی شده، انگاری واکسن مدرنا داره همینطوری کشته میده.
چی میگی تو؟ نه بابا شایعه است. بذار ببینم. ای بابا، آره رضا، خوب شد نزد اینو. بچه های پروژه چی زدن پس؟
همه رو نمیدونم، ولی من و چند نفری که بودیم همه تو یه صف بودیم، هممون یه واکسن زدیم.
خدا رو شکر.
بفرما آقا کیارش، اینم مدرناتون. حالا میری واکسنتو بزنی یا نه؟
خیلی خب، حالا کتکم نزن بابا، میرم.
بسیار خب، این بخش رو هم شنیدیم با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان شنونده. به ساعت 9:30 دقیقه نزدیک میشیم و باز هم تشکر میکنم که در کنار ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم که در ادامه به مدت 72 دقیقه برنامه روبه راه رو بشنوید.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بی
راه روشن است.
راه این است.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.
قدم بزن
در روبرا.
پا به پای هم از گذشته ها.